65 28 76 تماس گرفتید و سوالات شما رو خواهم پرسید از دکتر الهام جعفری، متخصص مغز اعصاب. خانم دکتر جعفری، سوال آخر، سردرد خوشه، مثلا این سردرد چه فرقی با هم داره؟ مهمه ما بدونیم مثلا تنشی چه، میگرن چه، خوشه چه، یعنی که همین کلیت بدونیم سرم درد میکنه کافیه؟
بله، تشخیص سردرد خوشه خیلی مهم است، از اونجایی که این سردردها واقعا ناتوان کننده هستن و شدت بسیار بالایی دارن و زندگی فرد رو مختل میکنن و اگه به درستی تشخیص داده بشه و درمان خوب برای بیمار انجام بشه، واقعا به اون بیمار کمک زیادی ما خواهیم کرد. سردردهای خوشه‌ای از لحاظ ماهیتشون کاملا متفاوت هستن از سردردهای تنشی و سردردهای میگرنی. این سردردها کاملا یک طرفه هستن و به صورت دوره‌ای اتفاق میافتن. مثلا در یک سال ممکنه 3 ماه، 2 ماه یا بیشتر یا کمتر بیمار دچار سردرد میشه، یه دوره‌ای بدون درد هست و بعد دوباره این سردردها عود میکنه، مگر اینکه تبدیل به سردرد خوشه‌ای مزمن بشن که دیگه اونها به صورت مداوم هست. سردردهای خوشه‌ای یک طرفن، در یک دورشون معمولا در یک طرف سر هستن، یا چپ هستن یا راست و تغییر نمی کنه. مثل میگرن نیست که این حمله سمت چپ باشه اون حمله سمت راست باشه. در این دوره‌ای که این سردرده هست کلن همیشه سمت چپه. یه سری خواص دیگه ای داره، مثلا سردرد خوشه‌ای وابسته به زمان هست. مثلا بیمار میگه که هر شب ساعت 2:30 این سردرد من رو از خواب بیدار میکنه، یا هر روز سر ساعت 10 صبح زمان بندی دقیقی داره معمولا و این رو بیمار متوجه میشه. دومین ویژگی شاخصش این هست که همراهی با بعضی علامت ها داره که مربوط به فعال شدن سیستم اتونوم یا سیستم عصبی خودکار هست، مثل افتادگی پلک، مثل قرمزی چشم، اشک ریزش، گرفتگی بینی، گرفتگی گوش. اینها معمولا در اوج سردرد همراه باهاش هستن. از لحاظ طول مدت سردرد هم متفاوت هست. مثلا ما سردرد میگرنی رو زمانش رو بین 4 تا 72 ساعت میگیم بدون مصرف مسکن، ولی سردرد خوشه‌ای اینطور نیست و سردرد خوشه‌ای دیگه حداکثر 3 ساعت طول میکشه و بعد از اون برطرف میشه. بنابراین تفاوت‌هاشون برای ما قابل تشخیص هست. اگر که بیماری شک داره که سردردش یک طرف است و همراهی داره با اون علامتهایی که گفتیم، حتما مراجعه کنه. سن شایعش هم معمولا در آقایان دهه 4 و 5 ما این نوع سردرد رو میبینیم که یکم با سردردهای دیگه از لحاظ شیوع جنسی و سنیش متفاوت هست.
دکتر جعفری، شما توی آمار میگرن با آقایان اشاره کردین، ولی ما کمتر شکایت رو یا میشنویم یا این که آقایان کمتر ابراز درد رو سردرد میکنن، درسته؟
آقایون که کلن میگرن توشون کمتر از خانوم هست. بله. گفتیم 12 خانوم ها 18% هست، ولی خب شاید همینطور که شما میگین، بله، مراجعهشون به پزشک به خاطر سردرد دیرتر هست. بله. به خاطر مشغله‌ای که دارن توجهشون به سردرد کمتر هست، ولی به هر حال تو کلینیک های سردرد که ما مریضای سردردی تقریبا مقاوم رو میبینیم، نه، مریضای آقایون هم زیاد مراجعه میکنن.
سردرد تنشی چقدر طول میکشه؟
سردرد تنشی مدت زمانش بسیار متفاوته، یعنی ممکنه از چند دقیقه باشه تا 7 روز. بنابراین بازه زمانی خیلی طولانی داره، ولی مشخصش اینه که این سردردها معمولا خفیف تا متوسطن، یعنی شدید نمیشن، کار فرد رو مختل نمی کنن. علامت هایی مثل تهوع و استفراغ که در میگرن ما داریم توی سردردهای تنشی دیده نمیشه و مثل میگرنی ها حساسیت به نور، حساسیت به بو، حساسیت به صدا، این چیزها رو ما تو سردردهای تنشی نداریم. اگرم داشته باشیم فقط یه دونه از اینها، یعنی یا حساسیت به نور یا حساسیت به صدا رو داریم.
دکتر جعفری، سوال داشتیم که خانم که گفتن سالمند هستم، گفتن من قبلا ارگوتامین C رو که دکتر برام نوشته، حالا هر موقع سردرد میگیرم همونو میخورم، و این سوال دیگه که گفتن من سالها سردرد دارم. اول این که بگم چون این داروها، داروی خیلی شایعن و در داروخانه هم در دسترس هستن، پس ما از اسم داروها استفاده میکنیم و حالا از دکتر جعفری میپرسیم که اصلا چرا این داروها نباید انقدر طولانی استفاده بشه؟ ارگوتامین الان مثلا استفاده داره نداره؟ یا کسی به سالها استفاده کنه چی میشه؟
اشتباه رایجی که انجام میشه اینه که این افراد سالها پیش به پزشک مراجعه کردن و برای اون سردردشون که حالا ممکنه هفته یه بار، ماهی یک بار بوده، ارگوتامین تجویز شده و بعد بیماران ما به صورت مزمن روزانه دارن از ارگوتامین استفاده میکنن که کار بسیار اشتباهی هست. حالا به غیر از این که مصرف بیش از حد ارگوتامین خودش باعث یه نوع سردردی میشه که ما میگیم سردرد ناشی از مسمومیت با دارو، عوارض دیگه ارگوتامین هم تو این افراد متاسفانه دیده میشه، یعنی اختلالات عروقی ایجاد میشه، فشار خون ایجاد میشه، ریزش مو ایجاد میشه، تغییراتی توی بافت خلف شکم ایجاد میشه و نباید این کار انجام بشه. ارگوتامین الان دیگه مثل قبل استفاده نمیشه. اگر فردی سردرداش تعدادش کمه، حدود یک بار در هفته است، میتونه از مسکن‌های جایگزین استفاده بکنه و اگه تعداد سردرد بیشتر از این هست، یعنی مثلا هفته ای دو سه بار فرد سردرد داره، لازمه که دارویی برای ایشون شروع بشه که حالت پیشگیری از سردرد داشته باشن، نه اینکه فقط ایشون سردرد پیدا کنن و مسکن بخورن. این متاسفانه سیکل معیوبی ایجاد میکنه به سمت بدتر شدن روز به روز سردردها.
خب 917-049 گفته خانم چریکسری از سردر هفته یک تا دو بار سردر میگیره، مخصوصا وقتی سیر داخل غذا باشه که یک طرف سرم رو میگیره، بسیار ضربان داره، طوری که احساس میکنم دوستان قرص مسکن بخورم، داخل یک اتاق تاریک برم، بارش سنگین روی سرم بذارم، آیا باید مراجعه داشته باشم یا نه؟ ما در مورد اینکه یک غذایی رو مشخصا اسم آوردم، مثلا گفتم من چای پرنگ بخورم خیلی سردرد میگیرم، خانم آقای حسینی گفتن در مورد حتی تخم مرغ، مواد غذایی حاوی گلوتن، راه حل چیه؟ اینا رو حذف کنم بهتره یا اینکه چیکار باید کنم؟
بهترین راه برای کنترل سردردها تغییر شیوه زندگیه. بعضی عواملی که آدم خودش میدونه عامل تشدید سردرد هست، خب باید ازش پرهیز کنه. مهمترین عامل خواب این بیماران سردردی هست. خب کمخوابی، پرخوابی، به هم خوردن نظم خواب، همه عواملی هستن که باعث سردرد میشن. به خصوص توی افرادی که میگرن دارن، ما همیشه بهشون توصیه میکنیم یه برنامه زندگی بسیار ثابت و سخت و غیر قابل انعطاف داشته باشن، به خاطر اینکه تغییر توی ساعت خوابشون، تغییر در ساعت غذاشون، اینها همه میتونه باعث سردرد بشه و رعایت کردن اینها به راحتی میتونه سردردهاشون رو کنترل بکنه. در مورد رژیم غذایی هم همینطور هست. بعضی از مواد غذایی هست که باعث تشدید سردرد میشن، همینطور که این شنونده عزیز فرمودن. بله. مصرف سیر، فلفل، پیاز خام، سرکه، کلم، ادویه‌جات، چیزایی که تند و تیز باشن، غذاهایی که فست فود باشن، مواد نگهدارنده داشته باشن، نیترات داشته باشن، پنیرایی که تو آب نمک میمونن، اینا عواملی هستن که شناخته شدن و باعث تشدید سردرد میشن. برای این چه بهتر که ما با پرهیز از عواملی که ایجاد سردرد میکنن سردردهامون رو کنترل کنیم، تا اینکه اینا رو استفاده کنیم، سردرد بگیریم و بعد به خاطرش بخوایم دارو استفاده کنیم.
بسیار خب، بیشتر با شما صحبت خواهم کرد دکتر جعفری، ممنونم از شما. در رابطه با کرونا این روزها صحبت زیاده، حالا یه سری هم گفتن ما واکسن کرونا زدیم، سرمون درد گرفته و بالاخره صحبت میکنیم. شما مجله پزشکی رو میشنوید از رادیو سلامت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های پیشگیری و درمان انواع بیماری ها، مجله پزشکی در شماست. مجله پزشکی، ساعت 15 تا 16، رادیو سلامت. 30102. مجله پزشکی.
خب در رابطه با کرونا در مجله پزشکی صحبت می‌کنیم و واکسیناسیون در اطفال. دکتر فریبا شیروانی که فوق تخصص بیماری‌های عفونی اطفال هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر شیروانی عرض ادب و سلام خدمت شما، بفرمایید که واکسیناسیون در اطفال در کشور ما الان از چه سنی آغاز میشه و بچه‌ها باید 3 تا دوز رو بزنند یا خیر؟
سلام عرض میکنم، خیلی خوشبختم که در خدمتتون هستم. همونطور که میدونید برنامه واکسیناسیون کشوری از در واقع خرداد امسال همینطور به شدت شروع به رشد کرد و خب ما الان در مرحله هستیم که حدود، یعنی افراد زیادی واکسینه شدن. از افرادی که واکسینه شدن تو کشورمون حدود حداقل 1.59 میلیون ما داریم و اونهایی که فولی واکسن شدن حدود 50 میلیون نفر و اونهایی که بوستر گرفتن کمن حدود 3,700,000 نفر. پس برنامه واکسیناسیون کشوری خیلی خوب پیش رفته و بزرگسالا به شدت واکسینه شدن و خب همونطور که میبینید بیماری کرونا فعلا کنترل هستش و البته بحث اومیکرون پیش اومده که هنوز این بیماری تو کشور ما پیشرفتی نداشته و موارد بستری زیاد رو ما نداریم. ولی در مورد بچه ها با توجه به اینکه مدارس باز شده و سیاست دولت بر این هستش که مدارس باز باشه و بچه ها وارد مدرسه بشن که این واقعا سیاست درستی هم هستش، به خاطر اینکه فضای مجازی در بعضی از مناطق کشور امکان دسترسی بهش برای بچه ها نیست. از یه طرف و از طرف دیگه اینکه نیازهای روحی روانی بچه ها واقعا مهمه و اینکه چند سال مدرسه نرن از نظر اجتماعی و روابط اجتماعی و مسائل روحی ممکنه که دچار ضرر بشن، از طرف دیگه و اینکه ارتباط بین معلم و شاگرد باید برقرار بشه و ارتباط حضوری یک مفهوم دیگه ای داره و اصلا با مفهوم مجازی کاملا متفاوت هسته، پس لازم هستش که مدارس باز بشه. حالا الان ما در کشورهای مختلف دنیا میبینیم، حتی مثلا در چین از 3 سالگی شروع کردن، در آمریکا از 4 سالگی مدرس میدونن. واکسنه که زده میشه تو کشورهای دیگه، خب فایزر چون امتحان خودش رو پس داده تو خیلی از جاها برای بچه ها فایزر رو پیشنهاد میکنن، ولی تو کشور خودمون که از 12 سال الان یواش یواش شروع شده و بچه ها دارن واکسنشون رو میزنن، یا خب سینوفارم تو کشور ما جا افتاده خیلی زیاد مصرف میشه، برای بچه ها هم سینوفارم و پاسوکورس رو پیشنهاد میکنن که همون سوبرانا 1 هستش.
بله بسیار ممنون.
دوز اول و دوم با همون پاسوکورس یا سینوفارم هستش، البته هر کدوم رو بخوان بچه هم پاسوکورس 10 تایی هستش، باید یه ویال باز بشه، یعنی 10 نفر باید باشن که بلا فاصله تزریق براشون انجام بشه. پیشنهاد میشه که حتما این واکسن ها رو خانواده ها توجه بکنن، برای تزریق به فرزندشون حتما مد نظر داشته باشن و یواش یواش که واکسیناسیون جا بیفته دیگه رفتن بچه ها به مدرسه هم محدودیتی نخواهد داشت. البته رعایت مراقبت های بهداشتی و زدن ماسک به شستشوی دست و سایر مواردی که مد نظر هست رو باید حتما رعایت کنن. ولی خب خدا رو شکر واکسیناسیون تو کشور ما خوب پیش رفت و
الحمدلله. سپاسگزارم از شما. ممنونم. سپاسگزارم از شما. خدا نگهدار. خدا.
خانم دکتر سوال بفرمایید، سردردهایی که ناشی از گریه کردن هست آیا نیاز به درمان دارد؟ با تشکر. من فشار خون پایین دارم، یعنی دیشب 8:45 بود و حالا یکم بالا پایین بازم میره و سردرد و چشم درد میگیرم، آیا این در ارتباط، این سردرد در ارتباط با فشارم هستش یا نه؟ سپاسگزار میشم اگه پخش کنید.
استرس استراحت دارم و قرص اعصاب روان میخورم، رودام عصبیه از نظر دکتر اعصاب روانم. الان بعد موقع تو ماشین میشینم سردرد میگیرم، میخواستم بگم علت چیه؟ ممنون میشم.
خب سپاسگزار از همه شما که تماس گرفتین، هم شماره تلفن 021-2265-2676 هم پیامک 3102. دکتر الهام جعفری هم که متخصص مغز و اعصاب هستن و نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی تهران هم که مهمان برنامه ما هستن. خانم دکتر جعفری، من پیامک ها و سوال تلفنی رو مجموع میکنم، خلاصه از شما میپرسم که بتونیم به سوالا برسیم، چون سوالات خیلی زیاده مخصوصا پیامک. من حالا سری قبل، یعنی تلفن قبل منظورم، و چند تا پیامک راجع به جای سردرد پرسیدم. مثلا سردردی که از پس سر شروع میشه، سردردی که حتی یکی گفته اگر سمت راست سردرد بگیره به کبد ربط داره یا نه. جای سردرد برای شما کجا مهمه؟ ما حالا دیگه وقتی سرمون در میگیره یه دستمال میبندیم و دیگه میگیم سردرد گرفت.
بله، جای سردرد از لحاظ تشخیصی قطعی نیست که ما بگیم اگر جلوی سر باشه تشخیص اینه، وسط باشه اینه، پشت سر اینه، ولی به هر حال در نقاط خاصی از سر باشه یه سری تشخیصهای خاص برامون مطرح میشه. مثلا اگر کسی با سردردی که عمدتا در اطراف چشم هست مراجعه میکنه، به خصوص این سردرد اگر به صورت حاد ایجاد شده باشه و همراه با علائم چشمی مثل قرمزی چشم و تاری دید باشه، یکی از تشخیصهای بسیار مهمی که حتما باید به فکرش باشیم و گاهی غفلت میشه ازش، افزایش فشار داخل چشم یا همون آب سیاه هست که حمله حاد آب سیاه هست. بنابراین در این موارد حتما حتی قبل از اینکه به پزشک مغز و اعصاب مراجعه باشه، باید که دکتر چشم مراجعه بکنن و فشار داخل چشمشون رو اندازه‌گیری بکنن. میتونه علت سردرد مشکل چشم باشه. سردردهایی که تو ناحیه صورت اتفاق میفتن، تو ناحیه پیشونی، خب حتما مشکلات تطابقی چشم، مشکلات انکساری چشم و مشکلات ناحیه سینوس ها رو ما باید مد نظر قرار بدیم. سردردهایی که تو ناحیه گیجگاهی هستن، تو سن بالای 50 سال خیلی برامون مهمن، به خاطر آرتریت شریان تمپورال که بیماری خطرناکی هست اگر تشخیص داده نشه و میتونه منجر به کوری بشه. از اون خوشخیمتر مشکلات مفصل گیجگاهی هست که تو کسایی که این مفصل دچار تغییرات آرتروز زودرس شده، مثلا کسایی که آدم زیاد میجون یا عادت دارن که چیزای سفت بخورن، گاز بزنن، ساندویچای بزرگ میخورن، مشکلات این مفصل میتونه باعث سردردی بشه که توی ناحیه شقیقه ها هست، توی ناحیه گیجگاهی، و با غذا خوردن و خوردن چیزای سفت یا خوابیدن به روی مفصل بدتر میشه. سردردهایی که اصطلاحاً میگن فرق سر مریضا، که حالا وسط سر یا ورتکس ما میگیم اون ناحیه هستن، میتونن علتهای مختلفی داشته باشن. زایاتی که توی خط وسط مغز ایجاد میشن، مثلا زایات ناحیه اطراف هیپوفیز، هیپوتالاموس، زایاتی که توی حفره خلفی مغز هستن، افزایش فشار داخل جمجمه، افزایش فشار خون، اینها میتونن سردردهای اون ناحیه رو ایجاد کنن. و سردردهای ناحیه پس سری حتما چیز شایعی که ما داریم، به خصوص توی افرادی که سنشون بالاتر هست و یکی از شنونده ها هم سوال کرده بله. بود، حتما باید به فکر مشکلات گردنی باشیم، به خاطر ارتباطاتی که عصب گردنی شماره 1-3 در گردن با عصب تریژمینال یا همون عصب صورت دارن. مشکلات این ناحیه میتونن باعث دردایی بشن که در ناحیه گردن شروع میشه و تا ناحیه فرق سر انتشار پیدا میکنه. به غیر از اون، افزایش یا کاهش فشار داخل جمجمه میتونن سردردهای ناحیه پس سری ایجاد کنن، و ناهنجاری های آناتومی که ناحیه استخوان جمجمه در پشت سر هم میتونن سردردهای ایجاد کنن که بیشتر در پشت سر هست.
بسیار خب. دکتر جعفری، خیلی اشاره کردم به داروهای مختلف، مثلا گفتم من کورتو میخورم سردرد میگیره، یا اینکه گفتم من فشار خونم پایینه، حالا دارو که میخورم فشارم میاد پایین سردرد میگیرم. داروها چقدر تو سردرد ما نقش دارن؟
داروها خیلی مهم هستن، به خصوص در افراد بالای 50 سال که خب بیماری های زمینه‌ای همراه با سردرد دارن و دارن به خاطر اونا داروهای مختلفی میخورن. ما حتما باید شرح‌حال دارویی از بیمارامون داشته باشیم. از بین مهمترین داروهایی که ایجاد کننده سردرد هستن، میشه به ترکیبات نیترات اشاره کرد. داروهایی مثل نیتروگلیسیرین که مریضا به خاطر تنگی عروق کرونرشون استفاده میکنن، این داروها به خاطر تغییرات عروقی که ایجاد میکنن یکی از علتهای شایع سردرد تو این افراد هستن. بعضی از داروهای ضد فشار خون خودشون میتونن باعث سردرد بشن. داروهایی که ضد اسید معده هستن که به طور شایع مورد استفاده هستن، اینها میتونن ایجاد سردرد بکنن. و لیست بسیار طویلی از داروها ما داریم که خودشون جزء عوارضشون، حتی بعضی از داروهای ضد افسردگی، ضد اضطراب، اینها میتونن سردردها رو تشدید بکنن. و خب اگر که ما تشخیص بدیم که سردرد ناشی از اون داروه، بر اساس اینکه چقدر ضرورت داره که اون دارو ادامه پیدا بکنه، باید در موردش تصمیم بگیریم.
بسیار خب، سوالات شما رو میپرسم. راجع به پیشگیری از میگرن شما سوال پرسیدین، راجب بیماری حرکت که حالا خیلی گفتم زمانی که سوار ماشین در حال حرکت اتوبوس اینا میشیم حالمون بد میشه، سرمون درد میگیره، حالت هوا میگیریم، اینها رو خواهم پرسید از دکتر الهام جعفری. اما چون داریم راجب سردرد صحبت میکنیم یه بخش رو بشنویم در مورد میگرن و مصرف نمک که مرجان قندی این بخش رو تهیه کرده و بعد در رابطه با سردرد با دکتر جعفری صحبت‌های پایانی رو خواهم داشت.
ایرانی‌ها دو برابر مقدار توصیه شده روزانه نمک مصرف می‌کنند که خطر ابتلای به بیماری‌های غیرواگیر را افزایش می‌دهد. دکتر زهرا عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
در طول سالها یک کمی مقدار نمک کاهش پیدا کرده مصرفش، ولی موضوع مهم این هست که همین 10 گرم یعنی دو برابر مقدار توصیه شده. یعنی سازمان بهداشت جهانی که میگه کمتر از 5 گرم نمک باید مردم مصرف کنن و منظور از این همه نمکی است که از طریق همه مواد غذایی در طول یک روز وارد بدن میشه، یعنی همون نمک پنهان، نمکی که توی غذاها استفاده میشه و همینطور نمکی که مثلا توی کنسرو ها هست، توی فست فود ها هست، توی انواع سس ها هست. اینا همش باید کمتر از 5 گرم در روز باشه، ولی الان 10 گرم در روز مردم نمک میخورن. یعنی هنوز همچنان باید ما علاوه بر برنامه‌های وسیع آموزشی و اطلاع رسانی که داشته باشیم برای مردم که مصرف نمک رو کاهش بدن، با صاحبان صنایع غذایی نقش خیلی مهمی دارن به لحاظ بازنگری استاندارد قند و نمک و چربی در محصولات غذایی و خوشبختانه ظرف 4-5 سال گذشته همکاری بسیار خوبی با از جانب صنایع غذایی و داشتیم که با همکاری سازمان ملی استاندارد یه چیزی حدود 40 محصول غذایی پرمصرف میزان قندش بازنگری شده، کاهش پیدا کرده، همینطور میزان نمک، قند.
به طور متوسط افراد روزانه 300 گرم نان مصرف می کنند که بخش عمده ای از نمک از این طریق وارد بدن می شود.
میزان نمک در نان حدود 2-3% بود، یعنی با روزی 300 گرم نونی که به طور متوسط اگر ما بخوریم یه چیزی حدود فکر میکنم 6-7 گرم فقط از طریق نون ما نمک میخوردیم و الان خوشبختانه با بازنگری استاندارد نمک در نانها که میزان نمک در نونها کمتر از 1% شده، این یک گام خیلی بزرگی بود که برداشته شد، چون فقط با همین کاهش میزان نمک در نان روزی 3 گرم از نمک مصرفی مردم از طریق نان کاسته میشه و به هر جهت این بازنگری استاندارد قند و نمک و چربی در محصولات غذایی با همکاری صنایع غذایی و سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو ادامه دارد و هدف این هست که محصولات غذایی که در اختیار مردم قرار میگیره در بازار به لحاظ میزان قند، به لحاظ میزان نمک و به لحاظ میزان چربی اینها اصلاح شده باشند.
تغذیه صحیح نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد و افرادی که سیستم ایمنی بدنشان به دلیل تغذیه نامناسب تضعیف می شود، مقاومت کمتری در برابر ویروس کرونا دارند.
خب در رابطه با سردرد صحبت میکنیم اتفاق دکتر الهام جعفری متخصص مغز اعصاب و صحت علمی دانشگاه پزشکی تهران. خب دکتر جعفری، خانم مونا 60 ساله گفتن که آیا داروی پیشگیری از میگرن عوارض دارن یا نه، باعث عصبانیت چاق میشن یا نه، حالا دو تا دارو هم اسم آوردن، پروپرانولول و توپیرامات.
بله، داروهای پیشگیری از میگرن اول بگیم که چه موقع باید اینها رو بدیم.
بله.
کسایی که بیشتر از یک بار در هفته حمله میگرن دارن، کسایی که حملات میگرنشون شدیده، طول کشنده است و به مسکنهای معمول پاسخ نمیده، کسانی که ممنوعیت مصرف داروهای مسکن رو دارن، یعنی اگر که سردرد پیدا کنن هیچ مسکنی نمیتونن به خاطر مشکلات گوارشی، کلیوی یا مشکلات دیگه قادر به مصرف مسکن نیستن، و کسایی که شغل‌های حساس دارن که حتی اگر یکی دو بار مثلا خلبان هواپیما هستن، حتی یک حمله سردرد هم ممکنه کارشون رو مختل بکنه، اینها رو ما معمولا درمان پیشگیرانه براشون شروع می‌کنیم. خوشبختانه داروهای بسیار زیادی تو این دسته وجود دارن که ما بر اساس شرایط بیمارمون نوع دارو رو انتخاب میکنیم. خب بعضیاشون چاق میکنن، از اون طرف بعضیاشون لاغر میکنن، یا بعضیاشون خوابالود میکنن، بعضیاشون بیخواب و سرحال میکنن. به هر حال بر اساس شرایطی که بیمار داره، شغلی که داره، قیمت دارو، وضعیت خوابش، وضعیت روحی روانیش، وضعیت دستگاه گوارشش، ما برای انتخاب دارو همه این مسائل رو در نظر میگیریم و هنر پزشک اینه که یک دارویی رو برای اون بیمار خاص انتخاب کنه، نه اینکه یک نسخه ثابت برای همه بیماران میگرنی وجود نداره. بر اساس هر بیمار و شرایطی که داره ما بر اساس اینها براش دارو انتخاب میکنیم. از لحاظ عوارض هم خب شما میدونید اگه اسامینوفن هم زیاد خورده بشه برای تسکین درد عوارض داره، هیچ داروی بدون عارضه‌ای در دنیا وجود نداره، ولی باید دید که اون دارو چقدر فایده به ما میده و چقدر عوارض داره و این دوتا رو در کنار هم بگذاریم ببینیم ارزش داره اون دارو رو استفاده بکنیم یا نه. خب کسایی که این شرایط رو دارن و ضرورت داره که داروی پیشگیرانه مصرف بکنن، قطعا اگر مصرف نکنن سردردهاشون رو به بدتر شدن میره، مصرف مسکنشون میره بالا، زندگیشون مختل میشه، عوارض مسکن پیدا میکنن. بنابراین اگر داروی پیشگیرانه یک عارضه خفیفی هم براشون ایجاد بکنه، ارزش داره، عاقلانه است که اون دارو رو استفاده بکنن.
بعضی هستن که در واقع میان حالا میگن که ما اگر حالا منظم بخوابیم، دیر بخوابیم، کم بخوابیم، مقاوم هستیم، میایم توی روز جبران میکنیم این رو. ولی دکتر جعفری من خودم تجربه دارم، وقتی دارم خیلی خسته است و میخوام، اول اینکه خوب نمیتونه بخوابه و خیلی هم سر با سر درد بیدار میشه، چه شما به خواب اشاره کردین، چون من دارم میبینم بعضی میگه ما شب خوابمونه برای روز جبران میکنیم، یه خودش باعث میشه که ما بیشتر سردرد بگیریم.
بله، اختلال در نظم خواب یکی از مهمترین عواملیه که باعث ایجاد سردرد میشه و اگه ما بتونیم این نظم خواب رو برقرار بکنیم، حتی بدون استفاده از دارو میتونیم تا حدود زیادی از تعداد سردردهامون کم بکنیم. خواب نرمال معمولا خوابیه که تو ساعت شب باشه، بنابراین وقتی ما اون ساعت رو از دست میدیم، خوابی که در طول روز انجام میدیم جبران کننده اون خواب نیست. نه این که باید نظم داشته باشه، یعنی اگر هر شب 12 ما میخوابیم تا 6 صبح تا 7 صبح، روز پنجشنبه جمعه باید همون تایم رو بخوابیم، نباید بیشتر بخوابیم، شب دیرتر بخوابیم، خب فرداش آزادیم، صبح دیرتر بیدار بشیم. بیشتر از یکی دو ساعت ساعت خوابمون رو نباید جابجا کنیم. این به هم خوردن نظم خواب تو افرادی که زمینه سردرد به خصوص میگرن رو دارن باعث ایجاد سردرد میشه و قابل پیشگیریه به راحتی.
بسیار خوب. خب تلفن رو بشنوی و بعد هم جمع‌بندی نهایی با دکتر جعفر.
دکتر، دختر من 20 ساله که بعد تولد سیتی شد و در این حال از دست قاطع درمان سقوط کرد خود زمین، که الان مغزشون دیگه رشد نکرد مثل بچه 3 ساله است، ولی دختر 20 ساله است. من تا این مراتب به خاطر بدخورگیش زیر نظر روانپزشک، قرصهای اولانزاپین، زهاکین 500، نورمازین 100، رانولول، ریستریزون اینا رو مصرف میکنه روز 3 وعده، بعد حلقای داد میزنه میگه وای سرم تیر کشید، نمیتونه مشکلش رو بیان کنه. این به نظرتون میتونه ناشی از مصرف دارو باشه یا چیزی دیگه؟ را نمایی بفرمایید، ممنون میشم.
از 5 سالمه، بعد یک ماه پیش خوردم زمین تو خونه، پام گیر کرد به فرش و بالاخره خوردم زمین، سرم محکم خورد به در نیمه باز بود، یعنی در ورودی که ضد سیزادی محکمام هست. بعد دستم هم خود محکم سرم خود یا دستم یک انقدر سردرد شدید گرفتم همون لحظه سرم خیلی درد گرفت، یعنی تخم چشم مثلا چشم انگار داشت در می اومد. بعد شبش هم حالم حالت تعو داشتم و اینا که موندش. دو روز بعدش رفتم دکتر، اسکن نوشتن. اسکن که تو اسکن چیزی نشون نداد. حالا میخوام ببینم این در آینده ممکنه، میگن که ممکنه مثلا ما یکی از اقواممون گفتن قدیما یا خوردی زمینه ضربه داده خون لخته شده به خاطر اون سکته کردی، حالا ممکنه این اتفاق برای منم افتاده باشه. یکم دخترم 45 سالشه خیلی سردرد میگیره، یعنی به قدری سردرد شدیدی که اصلا حالتش حالت تعو پیدا بکنه تا بره بخوابه، تا یه دو روز